پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت. امروز جمعه 31 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 21 اوت 2020 میلادیه. این 16 قسمت از
پادکست هفته.
من آوا هستم، به همراه همکارم ایمان در خدمتتون هستیم. خیلی خیلی خوش آمد میگیم خدمتتون.
منم خوش آمد میگم به همه شما شنونده های عزیز به 16 قسمت از پادکست هفت. خیلی خیلی خوش اومدید و امیدوارم که لحظه های خوبی رو در طول 45 دقیقه آینده با ما سپری کنیم.
امیدواریم. خب ایمان خوبی؟
من خوبم، تو خودت خوبی؟
قربانت، مرسی، ممنون. چه خبرها؟
سلامتی. در طول یک هفته گذشته زندگی خیلی تغییر شگفت انگیزی نداشته، اما خوبه، در کل خوبه، روزای بدی نیست.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر.
تو چطور؟
منم خوبم. آره دیگه مدرسه بچه ها داره شروع میشه و آره دیگه خیلی خیلی مشغول داریم میشیم.
خب خسته نباشی پیشا پیش.
مرسی مرسی قربانت. ایمان، معنی زندگیت از هفته پیش تغییری نکرده؟
نه، اما خیلی خوب بود اگه هر هفته معنی زندگی آدم تغییر پیدا می‌کرد.
اینقدر؟
آره خیلی خوب می‌شد. یعنی تو می‌تونستی به هدف‌های کوتاه مدتت برسی، هی تغییر بدی معنی زندگیت رو، دوباره هدف تازه بری. می‌دونی داشتم به این فکر می‌کردم که خیلی وقتا این اهدافه که به زندگی معنا میدن. تو اینجوری فکر نمی‌کنی؟
آره دقیقاً. من خیلی می‌بینم که آدم‌ها این شکلی فکر می‌کنن و بهشون میرسن، باز دوباره یه هدف دیگه تعیین می‌کنن، بعد در آخر می‌بینم که به پوچی میرسن.
چرا پوچی حالا؟
نمی‌دونم، اینجور که می‌بینم و اینجور که توی زندگی خودم هم حتی تجربه کردم، آدم بعد از یه مدتی که یه سری اهداف واسه خودش تعیین می‌کنه و بهشون میرسه، می‌بینه خب حالا بعدش چی؟ که چی؟
درسته. اما فکر میکنم این خیلی به اون هدف بستگی داره. به نظرت اینطور نیست؟ یعنی اینکه اون هدف چی باشه، خیلی دستیافتنی باشه یا خیلی مادی باشه، فکر میکنم میتونی وقتی بهش میرسی این حس رو به تو بده. اما اگه هدف رو جور انتخاب بکنی که یه خصوصیت دیگه داشته باشه، شاید فکر میکنم خیلی دستیافتنی نباشه و بعدم این حس رو در تو ایجاد نخواهد کرد. موافق نیستی؟
چرا، خیلی خیلی باهات موافقم. من به این نتیجه رسیدم، نمیدونم تا چه حد درسته، ولی من به این نتیجه رسیدم که وقتی اهدافمون مادیه، مال این دنیاست، خیلی سریع آدم به پوچی میرسه. نمیدونم تو نظرت چیه؟
من موافقم با همونجور که گفتم. مثلا اگه ما دوست داشته باشیم این مقدار پول داشته باشیم و اگه حالا اتفاق بیفته و بهش برسیم، قطعا بعدش میپرسیم از خودمون که خب حالا چی؟ یا اگه دوست داشته باشیم قهرمان فلان رشته ورزشی بشیم، بعد که اتفاق میفته شاید از خودمون بپرسیم که خب الان باید چی کار بکنم.
دقیقاً.
هر کدومشون هیچ ایرادی ندارن ها، نمیخوام هیچ قضاوت خاصی نسبت بهشون داشته باشم، خیلی هم خوبن. اهدافیه که ممکنه به آدم برای کوتاه مدت حس خوبی بده، به نوعی به قول انگلیسی زبان ها اچیومنت هم محسوب بشه، اما یه چیز کلی تری فکر میکنم بایستی وجود داشته باشه که اون معنای اصلی و هدف زندگی رو و این اهداف کوتاه مدت رو همه رو بخواد تعریف بکنه و بهشون جهت بده.
ایمان، به نظر من یه سری مفاهیم هستن که در طولانی مدت به زندگی آدم ها یه رنگ و بوی دیگه میده. یعنی برای من این شکلیه که معنای زندگی شاید در اینها خلاصه بشه و اوناست که همیشه موندگاره و اونم اون شادی و اون خدمتیه که آدم میتونه به دیگران بکنه. البته نمیخوام خیلی شعارگونه صحبت بکنم، من خودم اینو به دست نیاوردم، ولی فکر میکنم که اونایی که اینجوری زندگی کردن اونا خیلی خیلی خوشحالترن و یه خوشحالی درونی دارن و معنی زندگیشون خیلی براشون پررنگه و اون پوچیه براشون پیش نمیاد.
موافقم باهات. فکر میکنم که این بحث میتونه ادامه پیدا بکنه، اما آذین ایقانی روی خط منتظر ماست. اگه موافقی بریم با آذین صحبت بکنیم، بعد بیشتر راجع به این مسئله حرف میزنیم.
بله بله موافقم، بریم آذین جون رو روی خط نگه نداریم. آذین عزیز رو روی خط داریم، شنونده های محترم منتظر شما هستن. درود میفرستم خدمتت، خیلی خوش اومدی.
ممنونم آقای عزیزم، منم درود میگم به شما و ایمان عزیز، امیدوارم که حال هر دوتون خوب باشه.
ممنونم آذین جان، من که خوبم، امیدوارم که خودت هم خوب باشی.
متشکر، منم خوبم.
خب امروز برامون چه مطلبی آماده کردی؟
ایمان عزیز، امروز میخوام براتون مطلبی رو بگم از دفتر جامعه جهانی در بروکسل که اومدن و جمعی رو تشکیل دادن با شرکت سیاستگزاران و سازمان‌های مدنی و افرادی که مرتبط هستن و در مورد مسائل و عوامل زیربنایی مهاجرت صحبت کردن. اینکه ببینن چه چیزی باعث میشه که در حال حاضر مهاجرت به کشورهای خصوصا اروپایی اینقدر زیاد باشه.
چقدر جالب.
بله مسلماً دلایل مختلفی وجود داره برای مهاجرت، ولی کاری که کشورهای اروپایی الان میکنن بیشتر اینه که میان و میخوان مانع این مسئله بشن، حالا به دلایل مختلف، با بستن مرزها و یا محدود کردن ورود مهاجران به کشورهاشون، ولی مسلماً این راه حل زیربنایی و درستی نخواهد بود. خانم راشل بیانی از دفتر بروکسل درباره ارتباط میان بعضی از مفاهیم روحانی و این گفتگوها صحبت میکنن. ایشون میگن که اصل یگانگی نوع انسان در دیانت بهایی دلالت های ضمنی عمیقی به این داره که چطور مردم یک منطقه پیامد تصمیمات و اقداماتشون رو نه تنها بر اطرافیان خود بلکه بر تمام نوع انسان در نظر میگیرن. این رویکرد جدیدیه که در زمینه سیاست‌گذاری‌های مهاجرت و پناهندگی باید مورد توجه قرار بگیره، زیرا که موفقیت اروپا در انزوا از سایر نقاط جهان به دست نخواهد اومد.
واقعا هم تلاش خیلی مثبتی هم باشه در این زمینه، چون یه اقدام عملی و یه اقدام در حقیقت پایه‌ای باید انجام بگیره تا این مهاجرت ها به نوعی متوقف بشه یا کاسته بشه از میزانش.
از اینجا یه نکته برای من پیش میاد، میخوام بپرسم که هدف از برگزاری این کنفرانس چی بوده؟
آبا جان، خانم بیانی اشاره میکنن که در سالهای اخیر این موضوع مورد توافق قرار گرفته که عواملی که مردم رو مجبور به ترک کشور محل زندگیشون میکنه باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. ایشون میگن ما مایلیم بررسی کنیم چطور حوزه‌های مختلف سیاست از جمله کشاورزی، تجارت، سرمایه‌گذاری و محیط زیست میتونه بر عوامل مهاجرت تاثیرگذار باشه. ردیابی پیامدهای مثبت و منفی سیاست‌گذاری‌ها مشکله، اما این مشکل بودن نباید مانع تلاش در جهت توسعه استراتژی‌های بلند مدت با در نظر گرفتن موفقیت کل نوع انسان بشه.
چقدر نکته جالبی رو گفتید آذین جان. فکر می‌کنم که این نوع کنفرانس‌ها و گردهمایی‌ها بتونه حداقل در کوتاه مدت راهکاری رو برای حل بعضی از معضلاتی که در دنیا وجود داره ارائه بده.
دقیقاً همینطوره ایمان عزیز، و مسئله اصلی اینه که برای پیدا کردن راهکار همیشه نباید ما بریم توی اون رده‌های بالا دنبال جواب مسئله و مشکل بگردیم. خیلی وقتا مسائل باید کاملا زیربنایی حل بشه، یعنی اگر بعد بگردیم ببینیم اون عواملی که باعث شده مردم بخوان مهاجرت کنن از کشورشون و از محل زندگیشون، مثلا کسایی که در یک روستا زندگی میکنن، دلیل مهاجرتشون اینه که در روستاشون امکان کار، شغل، تحصیل و مسائل دیگه وجود نداره. اگر اون مسائل رو برطرف بکنن، اون موضوع بزرگ مهاجرت خود به خود برطرف خواهد شد و هدف از برگزاری همچین در واقع گرد همایی های هم دقیقا همین هست که اون راهکارهای اساسی رو برای حل کردن مشکلات زیربنایی پیدا بکنن.
خیلی ممنونم ازت، تا دفعه آینده خدا یار و نگه دارت.
سپاسگزارم عزیزم، روز روزگار بر شما هم خوش باشه. خدا نگهدار.
از اینجا هم خدا نگهدار.
وقتی میای صدای پاد از همه جاده ها میاد، انگار از شهر دور که از همه دنیا میاد، تا وقتی که در ما میشه لحظه دیدن میرسه، هرچی که جاد سینه من میرسه. آه ای که توی همه کسم، بی تو میگیره نفسم، اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم، به هرچی میخوام میرسم.
ترانه‌ای که شنیدید ترانه سوغاتی از هایده عزیزمون روح شاد، که همیشه آهنگاش فوق‌العاده خاطرانگیز و بسیار ماندگاره.
دقیقاً فکر می‌کنم که این ترانه خاص، یعنی ترانه سوغاتی، یکی از ماندگارترین و شاید زیباترین عاشقانه‌های موسیقی فارسی باشه.
بله موافقم، همه باهاش خوشحالن.
دقیقاً. خب بابا بذار چند تا سوال ازت بپرسم که در ارتباط با موضوع برنامه‌مون هم هست.
یا خدا.
آره. یه خورده کتابی هم می‌پرسم.
بیشتر یا خدا.
باشه، دعا تموم شد بپرسم.
بله بله بپرس.
سرچشمه‌های الهام و انرژی شما چیه؟ هدف یا انگیزه نیروبخش زحمت و تلاش شما چی میتونه باشه؟ از کجا تسلی خاطر و شادمانی پیدا می‌کنید؟ و دست آخر گنج وجودی شما کجا نهفته است؟ میخوای به همش یه جا جواب بدی؟
اینا رو شوخی که نمی کنی نه؟ همچنین یه دفعه فل بداهه داری ازم میپرسی؟
نه، این داستانش اینه که همین سوالها رو ویل دورانت، تاریخ نگار، فیلسوف و نویسنده شهیر امریکایی، از شخصیت‌های مهمی در دنیا پرسید و حاصل پاسخهای اونها رو در کتابی به اسم درباره معنای زندگی منتشر کرد. یکی از کتاب‌های بسیار جالبه که فکر می‌کنم که خیلی هم بی ربط به موضوع بحث برنامه امروزمون نیست.
چه کتاب خوبی رو اشاره کردین، کتابی که از کتاب‌های مورد علاقه منه و اگه درست یادم باشه فکر می‌کنم که ویل دورانت اومد به نخست وزیرها، به تمام رهبران دینی دنیا، به نویسنده های خیلی مشهور این سوالات رو نوشت و ازشون خواست که جواب بدن و از همه برای من ماندگارتر توی ذهنم گاندی بود که به گاندی هم نامه نوشت و یکی از کسایی بود که پاسخ داد به این سوال.
بله فکر میکنم کتاب خیلی مهمیه که بعد از اون کتابی که هفته پیش راجبش صحبت کردیم، انسان در جستجوی معنا، اثر ویکتور فرانکل، روانشناس شهیر اتریشی، فکر میکنم این دو کتاب خیلی میتونه در جهت گرفتن افکار و اهداف ما در زندگی بهمون کمک بکنه.
ایمان فکر میکنم که خیلی خوب باشه که ما این بحث رو با بهاره اردستانی عزیز ادامه بدیم.
موافقم و فکر میکنم که برنامه هفته گذشته بهاره خیلی صحبت جالبی رو داشتیم باهاش و خوبه که امروز همین صحبت‌ها رو پی بگیریم و کلی سوال داریم که ازش بپرسیم.
بله، بریم بپرسیم.
آقا فکر میکنم که خانم بهاره اردستانی با ما روی خط تلفن همراه هستن. بهاره جان درود بر تو، به برنامه خودت خوش اومدی.
درود به شما و همه شنونده های عزیز برنامه پادکست هفت.
بهاره جون خیلی خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. ما خوشحالیم که دوباره شما رو توی برنامه‌مون داریم.
ممنونم آقای عزیز، من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنون.
من مطمئنم همه شمایی که صدای ما رو میشنوید و پیگیر برنامه پادکست هفت هستید حتما با بهاره اردستانی عزیز که پژوهشگر حوزه فلسفه هست آشنا هستید، با نظرات و مطالب جالبی که همیشه تو برنامه هامون برای ما آورده. بهاره، تا جایی که یادمه توی برنامه هفته قبل راجع به پیدا کردن راهی برای یافتن معنای زندگی صحبت کردیم و نظریات مختلف رو بیان کردی خودت و اینکه به دوران مدرن رسیدیم و داشتی توضیح میدادی که چطور افکار فلسفه و حالا افکار غالبی که در جامعه بود کم کم به سمت پوچگرایی پیش رفت. درسته؟
بله، همونطور که بیان کردی ایمان عزیز، بحث معنای زندگی رو آغاز کردیم که متاسفانه ناتموم موند، موضوعی که از چشم‌اندازهای گوناگون میشه به اون نگاه کرد و یکی از مهمترین موضوعات فلسفی، روانشناختی و دینی هست. بخش مهمی از برنامه قبل رو به روشن ساختن معنای عبارت معنای زندگی اختصاص دادیم، چون در فلسفه واضح سازی عبارات و پرسشایی که داریم علل خصوص بخش مهمی از راهی هست که برای رسیدن به پاسخ قرار هست طی بشه. بعد هم سعی کردیم این مسئله رو روشن کنیم که این پرسش آیا بعد از دوران مدرن معناش تغییری کرده یا خیر.
بهاره جون، پس جلسه قبل ما رسیدیم به این جریان پوچگرایی در مورد یکی از علل زیربنایی که از یک طرف باعث رشد علوم طبیعی شد ولی از طرف دیگه زمینه هایی رو برای گرایش به پوچگرایی فراهم کرد صحبت کردی برامون، و فکر میکنی گرایش به سمت نگاه پوچگرایانه به جهان چطور زاده میشه؟ البته میدونی که بعد از دوران مدرن هست منظورم. وقت برنامه‌مونم که میدونی که خیلی محدوده و متاسفانه باید این بحث فلسفی بسیار طولانی و عمیق رو کوتاه بیان بکنیم، ولی بفرما.
خب چون گفتی وقت برنامه محدوده، من سریع به
حسابی ترسونده دابا.
آخه خیلی بحث فلسفی خیلی طولانیه، ولی بهاره جون دیگه باید زحمت این مسئله رو بکشه.
سنگا رو واکندیم اول برنامه.
خب در مورد جریان پوچگرایی به دو نگاه عمده فقط فکر کنم فرصت بشه توجه کنیم. به جریان روزمرگی و یک نواختی در زندگی امروز فرصت نمیشه بپردازیم، اما دو نگاه دیگر. یک نگاه همون نظاره کردن جهان با چشم کیهانی هست. روشن کنم منظورم، یعنی از بالا به جهان نگاه کنیم و ببینیم اصلا چه هست این چیزی که نام زندگی یا حیات رو بر اون نهادیم. ببینیم ترکیبی هست از اجزا و عناصری که دیر یا زود در آسیاب جهان تحلیل میرند و گسسته میشن. حتی جرم بزرگی مثل کره زمین، البته به چشم ما بزرگ، برای اون چشم کیهانی اون هم غباریست. حالا در جهان متغیری که کشتی مرگ دیر یا زود در ساحل زندگی همه ما، حتی بزرگترین اجرام، لنگر میاندازه، به چه معنایی میتونیم چنگ بزنیم؟ من از این نگاه سریع میگذرم. گمان میکنم که بیشتر شنوندگان عزیز برنامه ما با این نگاه آشنا باشن.
منو یه جورایی یاد اشعار خیام انداختی. یه جایی میگه که ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی بادی گل رنگ نمیباید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ همیشه وقتی این شعر رو میخونم فکر میکنم که خیام چقدر به این چیزی که تو گفتی واقف بود و به این که زندگی شاید خیلی در آن زندگی کردنه، خیلی نگران فردا بودن مهم نیست.
درسته ایمان، تحت تاثیر همین نگاه خیام یه عده‌ای بر این باور هستن که ما اصلا به جای نگاه خطی داشتن به زندگی بهتره که دید نقطه‌ای داشته باشیم. یعنی اینکه هدفی در انتها در کار نیست و هدف خود زندگیه و این جریان سفر، و ما میباید شگفتی‌های زندگی رو در لحظه حال ببینیم و لمس کنیم و در این ماجرای باشکوه لحظه به لحظه شریک بشیم و لذت ببریم و نقش‌آفرینی بکنیم. این نگاه این دوستان هست.
درست.
اما نگاه دومو اگه بخوام کوتاه بیان کنم، به گمانم جمله آلبر کامو بسیار راهگشاست. اونجا که میگه پوچی از مواجهه ندای انسان با سکوت غیر منطقی جهان زاده میشه. خب یعنی چی این جمله؟ به گمانم منظور این هست که اونجایی که شما از جهان انتظار داشته باشی بی تفاوت نباشه، فریاد شما رو بشنوه و نمیشنوه و شما از پا در میای یا از پا در اومدن انسانهای دیگر رو میبینی، اونجا حس پوچی زاده میشه. فراموش نکنیم که ما قرنی رو پشت سر گذاشتیم که بر دیوار یکی از سلول‌های آشویتز، یکی از بزرگترین اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی نوشته شده اگر خدایی وجود داشته باشه باید برای بخشایش به پای من بیفته. من فقط خواهشم این هست که یه لحظه بی داوری، بی قضاوت، بی این که خودمون باورمون چه هست، همه ی اون چیزایی رو که باور داریم یک لحظه در پرانتز قرار بدیم و احوال اون کسی که این جمله رو نوشته تجسم کنیم. لمس کنیم که چقدر سردی و بی تفاوتی دیده این انسان در لحظه ای که از دنیا توقع پاسخ داشته و چیزی نشنیده. و کم نیستن انسان‌هایی که همین امروز، همین لحظه‌ای که ما داریم با هم گفتگو می‌کنیم، جز سکوت و بی‌تفاوتی از این دنیا نمی‌بینن.
چه قشنگ بیان کردی، به دل من که خیلی نشست، مطمئنم به دل شنونده‌هامون هم می‌شینه.
من حقیقتاً خیلی تحت تأثیرم و می‌خواستم یه سوالی ازت بپرسم که با این افراد چطور میشه همدلانه گفتگو کرد؟
حالا من خودم با افرادی که همچون نگاهی به دنیا دارن و این زندگی رو تصمیم گرفتن که ادامه بدن، اما این سردی و بیتفاوتی دنیا رو در بخشی از زندگیشون لمس کردن یا همین الان دارن لمس میکنن، وقتی هم کلام میشم همیشه حرفم این بوده که دلیل این نگاه رو درک میکنم و بهتون کاملا حق میدم برای برگزیدن این نگاه. ما میتونیم این باور رو برگزینیم، میتونیم دنیا رو ساکت و سرد و بی‌تفاوت ببینیم، اما مسئله این هست که رنج‌های ما کماکان باقی میمونه. ما میمونیم و این نگاه به دنیا و رنج‌ها هست نمیشن، و اون چیزی که ما رو از پای در میاره به قول ویکتور فرانکل نویسنده یک کتاب انسان در جستجوی معنا که اونس گرفتن با این کتاب رو بسیار به شنونده های عزیز برنامه توصیه می کنم، اتفاقا نه رنج های ما بلکه نیافتن معنا در اون رنج هاست.
دقیقا، و من فکر می کنم که زندگی اصلا رنجشه که معنی بهش میده، وگرنه اصلا حیات هیچ معنایی نداره جز اون درکی که ما از اون رنجمون میکنیم.
درسته آوا، یاد این جمله جبران خلیل جبران افتادم، اگه درست یادم بیاد یه جایی میگه با شکوه ترین انسان ها اونهایی هستند که با زخم هایی در سراسر وجود خودشون برخواستن. اما خب شکوه این انسان ها از جای زخم اونها نیست، بلکه یافتن معنای زندگی همونطور که گفتی از دل این رنج ها و زخم ها و برخواستن بر روی این زخم ها هست.
حقیقتا اگه یه نگاهی به تاریخ بندازیم فکر میکنم که قوی ترین شخصیت ها پوشیده از جای زخم همین رنج ها هستن.
درسته.
و حالا این انسان مدرنی که ازش صحبت میکنیم دیگه نمیتونه به عقب برگرده، چه کاری میخواد انجام بده برای این بحران معنای زندگی؟
خب اگر سریع بخوام بهش بپردازم، یک نگاه این هست که معنایی کلی در پس پشت این عالم هست و ما باید کشفش کنیم و بر اساس اون عمل بکنیم. ناقدان بسیاری البته داره این نگاه و الان هم وقت نیست که به نقدها بپردازم. یک راه حل دیگه اون هست که معنای زندگی خودمون رو خلق کنیم، بسازیمش، مثل یک هنرمند که دست به خلق یک اثر هنری میزنه. یه مثال بزنم در این خصوص. خیلی وقتا از ما در مورد چرایی کارهامون که سوال میشه، برای جز جز کارامون دلیل داریم. مثلا چرا فلان مدرسه رفتم یا فلان رشته رو تحصیل کردم و و و. اینطور نیست؟
کاملا.
بله.
معمولا در مورد کل زندگیمون که همه اینها برای چه، حرفی برای گفتن نداریم. ورقهای زندگیمون پراکنده است و هماهنگی بینشون نیست. اما وقتی با این نگاه صحبت از معنای زندگی می کنیم، بحث بر سر کتابی هست که به قول آرش نراقی فصل فصلش با دقت، ظرافت و خلاقیت آفریده شدن و نه فقط در هر فصل وقایع اون بخش به نیکی روایت شده، که بالاتر از اون فصول جداگانه کتاب هر کدوم در جای خودشون در خدمت به هدف واحدی هست که به اون فصول متفرق وحدت میبخشه و معنای کل اثر رو تموم میکنه. صحبت از این هست وقتی که صحبت از خلق معنا میکنیم برای کل زندگیمون. جان کلام رو بگم، جان کلام این هست که معنای زندگی، چه کشف اون و چه خلق اون، با انفعال و تقلید میانه ای نداره، بلکه نفس پویایی و حرکت و طلب و یک دل بیقرار برای یافتن یا خلق کردن هست که اهمیت داره و میتونه از ما دستگیری کنه. یادم افتاد به هفته پیش بچه‌ها، یه لحظه. ایمان یادتونه اول برنامه اشاره کرد به چی؟
به کتاب عقل سرخ منظورته؟
بله.
هی پوز این عقل سرخ رو به من بدید.
خب اما کتاب عقل سرخ، در این کتاب اولین باری که من مأنوس شدم با این کتاب در دوران نوجوانی، یک جمله بر وجود من حک شد که اتفاقا بی ربط نیست با بحث امروز ما. میتونی حدس بزنی ما؟
والله خیلی سخته. میخوای خودت بگی؟
اون بخشی که میخوام بیارمش وارد این بحث بکنم انتهای داستان هست. انتهای داستان، سالک از پیر مرشد میپرسه که راه از کدام جانب است؟ گفت از هر طرف که روی، اگر راه روی راه بری. یعنی صحبت از راه رفتن و پویایی و تلاش هست. اگر راه روی راه بری. تمام کنم امروز با تأکید بر این مسئله که اون معنایی که ما در زندگی در جستجوی اون هستیم، یا اون روایتی که قرار خلق بشه و به تمام اوراق خاطرات ما پیوند ببخشه، لازم نیست پیچیده باشه، فقط باید از جان برخواسته باشه و با تار و پود وجود ما عجین باشه معنا و رسالت ما در زندگی میتونه به سادگی همین شعر سهراب باشه، اونجا که میگه آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد، راه خواهم رفت، نور خواهم خورد، دوست خواهم داشت.
چقدر زیبا این گفتگو رو تموم کردی بهاره.
خیلی مهارت خاصی داره.
خیلی لطف داری
بهاره عزیز. فکر میکنم که با امروز در حقیقت دومین بخشی که صحبت کردیم در خصوص نگاه های متفاوت به معنای زندگی، اما فکر میکنم جا داره که یه برنامه دیگه هم اختصاص بدیم به این موضوع و نگاهی داشته باشیم به نقش ادیان بزرگ به خصوص آیین بهایی در بیان معنای زندگی. موافقی؟
حتما. به روی چشم.
سپاسگزارم بهاره عزیز، خیلی خیلی استفاده کردیم و لذت بردیم. نمیدونم یادت هست که ما در این قسمت ازت میخواییم که ترانه مورد علاقت رو به ما بگی تا برات پخش بکنیم.
قبل از انتخاب آهنگ دوست داشتم که از زحمات تک تک شما عزیزان که فرصت این گفتگوها رو فراهم میکنید صمیمانه سپاسگزاری کنم. خیلی خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
و آهنگ سرنوشت اگر ممکن هست. ممنونم.
بله خیلی هم عالی، مرسی.
سپاسگزارم ازت. روز و شبت خوش.
امیدوارم جانتون خوش و کتاب زندگیتون مملو از لحظات و خاطرات پرمعنا باشه.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر.
شما شنونده 16مین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. یادتون باشه که همیشه میتونید از طریق صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی یعنی اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام ما به آدرس پرژن بی ام اس ما رو دنبال بکنید و به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید. ازتون خواهش میکنیم که اگه این برنامه‌ها رو دوست دارید در انتشار و پخشش حتما تلاش بکنید تا صدای ما به افراد بیشتری برسه.
مرسی. مرسی ایمان جان.
خواهش میکنم. وقت زیادی نداریم، اما دوست داشتم که راجبه مفهوم دیگه هم امروز با هم حرف بزنیم تو این برنامه آوا، و اون هم نگاه آیین بهایی نسبت به مقوله مفهوم زندگی یا معنای زندگیه.
ایمان، به نظر من در آیین بهایی مفهوم اصلی زندگی شاید در خدمت به جامعه بشری تعریف میشه.
درسته.
دوست دارم اینجا به بیانی از حضرت شوقی ربانی اشاره بکنم.
حتما، خیلی عالی خواهد بود.
در بیانی که مضمون و ترجمهش هست البته میخونم برات، میفرمایند که نمیتونیم قلب انسان رو از محیط اطراف او جدا سازیم و بگوییم که هر زمان که یکی از اونها اصلاح گردد همه چیز اصلاح خواهد شد. هر یک از آنها بر دیگری تأثیر میگذارد و هر تغییر دائمی در زندگی انسان نتیجه این تأثیر و تأثیر متقابل است.
و کاملا درست، و فکر میکنم که یعنی خوشبختی و سعادت فرد متقابلا در گروه خوشبختی و سعادت جامعه است.
دقیقاً. ایمان، فکر کنم این بحث میتونه خیلی ادامه پیدا بکنه، ولی چون وقتمون محدوده بریم با بهمن عزیز صحبت بکنیم، روی خط منتظر هستن.
بسیار عالی، بریم با بهمن گپ بزنیم. بهمن یزدانی عزیز، ممنونم که با ما همراه شدی. خیلی بهت خوش آمد میگم. درود بر تو.
ایمان جان درود بر تو. من از تو ممنونم که منو دوباره دعوت کردی.
بهمن عزیز خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. ما خیلی خوشحالیم از این که دوباره در خدمتت هستیم.
سلام آوا جان، خوشحالم دوباره صدا تو میشنوم. منم از هر دوی شما ممنونم.
قربانت.
بهمن، اگه برنامه هفته گذشته رو شنیده باشی، که حتما شنیدی میدونم، میخواستم بگم که با فرانک عزیز راجع به فلسفه دعا و نیایش در آینه باهاش صحبت کردیم. دوست دارم بدونم که به نظرت راجع به چه چیزی این هفته صحبت بکنیم که بحثمون تو مسیر درستی پیش بره.
چه سوال جالبی ایمان، چون همون موقعی که صحبتهای فرانک عزیز رو گوش میکردم به یه نکته رسیدم، یه جرقه ای توی ذهنم زد. الان فکر میکنم میتونم اونو با تو و آوا هم در میون بذارم.
حتما.
بعد از صحبتهای فرانک عزیز من فکر کردم که ادامه این صحبت میتونه در ارتباط باشه با معابد بهایی، که حالا اصطلاح مشرق الاذکار یا تمپل رو براش استفاده میکنیم.
درسته.
نظر شما چیه؟
بله، ما خیلی خوشحالیم.
منم موافقم. آره.
خیلی خوب. بسیار عالی.
بهمن جان، من یه مطلبی رو بگم، چون دوستانمون خیلی سوال کرده بودن در این مورد که فلسفه مشرق الاذکار چیه در دیانت بهایی؟
شروع خیلی خوبیه اتفاقا برای صحبت آوا جان. ببینین، من فکر میکنم که در آیین بهایی هم مثل همه ادیان آسمانی گفتگو با خداوند یکی از ارکان اساسی محسوب میشه. فلسفه اصلی دعا و نیایش این هست و اونچه که آیین بهایی شاید برای اولین بار اون رو پایه‌گذاری کرده، ساختن بناهایی هست به نام معبد یا مشرق الاذکار، از این جهت که فقط اختصاص به پیروان آیین بهایی و پیروان حضرت بهاءالله نداره. در واقع این بناها از طرف جامعه بهایی تقدیم میشه به پیروان همه ادیان در سراسر جهان. یعنی هر کس با هر نوع اعتقادی که داره، به هر زبانی که مؤمن هست و دلش میخواد، با حتی اجرای مراسم مخصوص به خودش میتونه وارد مشرق الاذکار بهایی بشه و آداب و رسوم نیایش خودش رو به جا بیاره. و این به نظر من اتفاق زیبا و بزرگی هست که در تاریخ ادیان افتاده.
کاملا باهات موافقم.
مرسی. نکته دیگه‌ای که در این زمینه به نظرم میرسه و خیلی دلم میخواد با شنونده هامون در میون بذارم، که البته با یه مقدمه اونو عرض میکنم، این هست که یکی از اصول اعتقادی آیین بهایی در ارتباط با دعا و نیایش این هست که دعا حتما باید با تفکر و با خدمت همراه باشه. من همیشه مثال ذوب شدن دوتا عنصر و ترکیبشون با هم به ذهنم میاد که یک آلیاژ جدیدی رو میسازه که علاوه بر اینکه خواص عناصر تشکیل دهنده خودش رو داره، ولی دارای خواص منحصر به خودش هم هست. همیشه فکر میکنم وقتی که دعا و نیایش با تفکر و خدمت همراه بشه، ما اصلا با یک پدیده تازه روبرو میشیم که میتونه خیلی برد داشته باشه، میتونه خیلی به نفع مردم باشه. به نظر من در مجموعه بنای مشرق الاذکار و بناهایی که اطرافش باید ساخته بشه، من همین رو در عرصه شهود میبینم. یعنی انگاری از قوه به فعل در میاد. حالا اون بناهایی که باید اطرافش ساخته بشه، ساختمانهایی هست که باید به فعالیتهای گوناگون اختصاص پیدا بکنه، از جمله بنایی باشه که در اون فعالیتهای آموزشی و فرهنگی انجام بشه، یه سری از خدمات بهداشتی درمانی ارائه بشه، بنایی باشه برای نگهداری سالمندان، بنایی باشه برای کودکان بی سرپرست. یعنی به این شکل من فکر میکنم ما به شکل ظاهر میتونیم اون تلفیق دعا و نیایش و خدمت رو ببینیم و حتی درش مشارکت داشته باشیم.
درسته.
اینم دوست داشتم با شنونده هامون در میون بذارم.
خیلی نکته خوبی رو گفتی.
ممنونم ایمان جان.
خب میخوای حالا یه نگاهی داشته باشیم به پیشینه تاریخی در مورد معابد بهایی؟
چرا که نه، حتما. معابد باهایی همونطور که گفتم تحت عنوان مشرق الاذکار، حالا شاید معنی لغت به لغتش میشه جایی که ذکرها طلوع میکنن، که اتفاقا به نظر من اسم بسیار شاعرانه ای داره، اولین بار توسط حضرت بهاءالله در اصلی ترین کتابی که از ایشون به یادگار مونده برای ما به نام کتاب اقدس در اونجا بهش اشاره شده و حتی جزئیات ساختمون و ساختمانهایی که حول اون باید ساخته بشه هم طرف حضرت عبدالبها فرزند و جانشین ایشون تشریح شده. همونطور که اشاره کردم عبادت در مشرق الاذکار منحصر به بهائیان نیست و درهای مشرق الاذکار که باید 9 تا باشه، که این خودش نماد دعوت همه ملل عالم با هر نوع پیشینه مذهبی به داخل این بنا هست، به روی همه انسان‌ها فارغ از در نظر گرفتن نژادشون، ملیتشون یا مذهب و دینشون باز هست.
بهمن جان، متوجه شدم که در مورد خصوصیات ظاهری مقداری توضیح دادی، ولی اگه میتونی برامون یه مقدار بیشتر از مشرق الاذکار توضیح بده که خصوصیات ظاهریش در واقع چی هستش؟
با کمال میل آوا جان. توضیحاتی که میتونم اضافه بکنم این هست که از لحاظ معماری یه اصول کلی در همه اونها رعایت میشه، از جمله همین که باید دارای 9 ضلع باشن و یک گنبد که به نشانه قبول سنت‌های تمام ادیان الهی هست. اما نکته جالب دیگه‌ای که وجود داره اینه که مشرق الاذکاری که در جاهای مختلف دنیا ساخته میشه، هر کدومشون یک طرح منحصر به فرد دارن که معمولاً اون طرح بعد از مطالعه و تحقیق در رابطه با عناصر فرهنگی اون منطقه یا در واقع فرهنگ بومی یا تلفیقی از هنر و فرهنگ اونها تصویب میشه، یعنی خیلی در راستای باورها و سمبولهایی هست که مردم اون منطقه یا اون کشور بهش باور دارن، نسبت بهش احساس خوبی دارن و میتونن باهاش ارتباط ذهنی و عاطفی خوبی برقرار بکنن.
ممنون، خیلی زیبا توضیح دادی، متشکرم.
خواهش میکنم. من دلم میخواد یه چیز دیگه هم بگم تو دلم نمونه.
خواهش میکنم.
دوست دارم این رو هم با شنوندگان عزیزمون در میون بذارم. در واقع یاد و خاطره ایران رو میخوام زنده بکنم. اون موقعی که ایران بودم خیلی وقتها صبحهای زود ما جلسات دعایی در منزل خودمون یا منزل دوستانمون داشتیم که اسمش رو جلسه مشرق الاذکار میذاشتیم و خیلی وقتا من فکر میکردم که خیلی وقتا فکر میکردم که چقدر مفهومش از مصداقش میتونه مهمتر باشه، یعنی اگر یک جای ما به ساختمانش دسترسی نداریم و نمیتونیم وارد مشرق الاذکار بشیم، میتونیم مشرق الاذکار رو به دل خودمون راه بدیم.
کاملا.
دلم میخواد اینو یادمون نره که خیلی وقتا اگر مصداقش رو نداریم میتونیم مفهومش رو داشته باشیم و این بسیار زیباست.
مرسی.
قطعاً چه نکته قشنگی رو گفتی. امیدوارم روزی بیاد که تمام کسانی که در ایران زندگی میکنن با هر عقیده و طرز فکری بتونن راحت زندگی بکنن و نگرانی نداشته باشن از اینکه عقیدهشون رو بخوان ابراز بکنن.
الهی آمین ایمان جان. آرزوی عمق دل منو به زبون آورد.
واقعاً.
قربونت.
واقعاً امیدواریم. بهمن جان ازت خیلی ممنونیم و امیدواریم که هفته های آینده هم باز هم در خدمتت باشیم. خدا حافظ.
زنده باشی آوا جان. منم از تو ایمان تشکر میکنم. انشالله که باز فرصتی بشه در خدمتتون باشم. خدا نگه داره.
مراقب خودت باش.
مرسی ایمان جان. تو هم همینطور.
خب آوا، داریم کم کم به لحظات پایانی پادکست هفت، یعنی 16 قسمت پادکست هفت نزدیک میشیم.
امیدواریم که همه ما بتونیم به اون معنای عمیق زندگیمون دست پیدا کنیم و به قول دالای لاما شاد بودن هدف واقعی زندگی ماست.
امیدوارم که هر جا هستید همیشه شاد و پر انرژی زندگی بکنید. دوست دارم یه بار دیگه اینجا و از تهیه کننده های برنامه منم تشکر بکنم، بدی، میثاق، تارا و الهام، که باز هم به ما کمک کردن تا این برنامه به دست شما برسه. براتون روزای خوبی آرزو میکنیم و تا هفته آینده که دوباره با شما همراه میشیم ازتون خداحافظی میکنم.
روز و روزگارتون خوش.